میربانی.
تشکر از شما و سلام به شما شنونده های گرامی، شامتان خوش. با سلام مجدد و شام شما بخیر، زرغونه منگل از تما تا پایانی برنامه با شما. اظهارات وزیر خارجه افغانستان در مورد پروسه صلح این کشور. در این حال ولسی جرگه افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده صلح بعد از برگشت به کابل به ولسی جرگه فراخوانده می شود. اعضای الکترال کالج های انتخاباتی در امریکا امروز جو بایدن را رسما به حیث رئیس جمهور جدید آن کشور انتخاب می کنند. با تفصیل موضوعات خبری که روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان هر جایی را که در داخل کشور انتخاب کنند، دولت مذاکرات صلح را در آنجا برگزار کرده میتواند. در قندوز در نتیجه حملات طالبان بر نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد شده. سازمان عفو بین الملل به خاطر اقدامات نادرست پاکستان در سازماندهی جلوگیری از ویروس کرونا در زندانهای پرازدحام این کشور انتقاد کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید هر جایی را که طالبان در افغانستان برای مذاکرات انتخاب کنند، حکومت حاضر است آن را بپذیرد. پیش از این عبدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی برای ادامه گفتگوها بین دولت و گروه طالبان در داخل کشور تاکید کرده و گفته بود که در این زمینه مطابق خواست طالبان آمادگی خواهند گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور امروز دوشنبه در رشته توییت‌های خود با نقل از سخنان محمد اشرف غنی در نشست کابینه نوشته که با قوت از سخنان مشاور امنیت ملی در ارتباط به برگزاری مذاکرات صلح در داخل کشور حمایت می کند. رئیس جمهور اشرف غنی گفت اگر طالبان ادعا دارند که در سرزمین افغانستان ان، پس چرا در خاک افغانستان مذاکره نمی کنند؟ پیش از این محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان نیز پیشنهاد کرده بود که گفتگوهای صلح باید در داخل افغانستان انجام شود. اما ذبیح‌الله مجاهد یک سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفته موقفشان در مورد پیشنهاد گفتگوها در داخل افغانستان را بعدا روشن می سازد. به اساس مذاکرات صلح میان تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در 12 ماه سپتامبر در دوحه قطر افتتاح شد. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز از کشته شدن چندین سرباز و نیروی خیزش مردمی در حملات تهاجمی طالبان در ولسوالی امام صاحب قندوز خبر داده. او در مورد تلفات در جریان حملات دیشب چنین گفت:
تقریباً 8 نفر خیزش مردمی اینجا کشته شده، در مجموع 10 کشته شده و 3 زخمی است.
همزمان ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا میکند که در این حمله 17 سرباز را کشته و 4 تن دیگر آنها را زخمی کرده است. با وصف تلاش ها برای پایان بخشیدن به جنگ طولانی در افغانستان، از میزان جنگ بین نیروهای افغان و طالبان کاسته نشده. زمان احمدی روزنامه‌نگار محلی در ولایت بامیان برات گرفت. ایام الدین فقیری رئیس محکمه ابتدایی بامیان امروز دوشنبه دوسیه زمان احمدی روزنامه‌نگار و مدیر مسئول یک هفته نامه در ولایت بامیان را با 13 تن از فعالان مدنی بررسی و حکم آزادی آنان را صادر کرد. آقای احمدی با 13 تن از فعالان مدنی بامیان با عنوان معارک تظاهرات پنجم قوس سال 1397 هجری شمسی که به خشونت کشید و در پایان به تأسیسات دولتی خساره وارد شد، از سوی محکمه ولایت بامیان بازداشت شده بودند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. عفو بین الملل در گزارش از اقدامهای پاکستان در برابر تهدید شیوع ویروس کرونا در میان هزاران زندانی در محابس پرازدحام این کشور شدیداً انتقاد کرده است. این نهاد گزارش خود را امروز دوشنبه منتشر کرد. این سازمان در گزارش خود خواستار تلاش‌های مجدد برای رهایی زندانیان محسن، زنان و زندانیان عقیدتی شده است. در این گزارش گفته شده که حکومت پاکستان با تعهد خود برای کاهش ازدحام در زندان عمل نکرده است. بر اساس گزارش پانتون جان هاپکنز 441 هزار نفر در پاکستان به ویروس کرونا مبتلا بوده و تا کنون 8832 تن به خاطر این ویروس جان باختند. و انتظار می رود که اولین واکسین ضد کووید 19 امروز دوشنبه در ایالات متحده تطبیق شود. مقام ها امیدوارند که 10 میلیون امریکایی از سنین 16 تا 85 سال فعلا واکسین شوند. تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده تا کنون نزدیک به 300 هزار گزارش شده و بیش از 16 میلیون نفر به این ویروس مبتلا اند. با تطبیق واکسین تولیدی شرکت های فایزر و بایو انتیک در ایالات متحده بعد از آن اجازه داده شد که اداره غذا و دوای آمریکا درست پیش تطبیق آن را تایید کرد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 1. و جلال آباد آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 8.
ساعت 6:37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در مجله خبری می‌شنوید. اظهارات وزیر خارجه افغانستان در مورد صلح این کشور.
دنیا به هر صلح حمایت ویلی چی نتیجه د افغانستان د خلکو پر آزاد ارادی باندې ولاړی.
ولسی جرگه افغانستان می گوید هیئت مذاکره کننده گسل به این جرگه فراخوانده می شود. در این حال شورای عالی مصالحه گفته است
تاکل شوه ده چه سبا در افغانستان اسلامی جمهوریت مذاکره کون که پلاوی ده مشورو هاو بحثونو ده پاره هیوات سفر وکی.
اعضای الکترال کالج های انتخاباتی در امریکا امروز جو بایدن را رسماً به حیث رئیس جمهور جدید امریکا انتخاب می کنند. از آغاز تطبیق واکسین کرونا در امریکا هم خواهید شنید. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های که گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. لحظات پیش شنیدین که ولسی جرگه افغانستان گفته که هیئت مذاکره کننده سال پس از برگشت به کابل به این جرگه فراخوانده می شد تا جزئیات گفتگوها در مورد مذاکرات سال با نماینده های مردم شریک بسازه. با این اظهارات رئیس ولسی جرگه کشور بعدن میاییم، ولی نخست در مورد اظهارات وزیر خارجه افغانستان محمد حنیف اتمر مشنویم که امروز در ولسی جرگه افغانستان اظهارات در مورد سال داشت. مهناز نوری خبرنگار رادیو آزادی گزارش در مورد فرستاده.
وزیر خارجه افغانستان گفته که جامعه جهانی از روند صلح این کشور حمایت می کند، اما شرایط برای حمایت دارد. محمد حنیف اتمر روز دوشنبه هنگام توزیع نشست بین المللی ژنو در ولسی جرگه گفت که نزدیک به 90 کشور و سازمانی که در این نشست شرکت کرده بودند کمک های خود را وابسته به صلح دانستند و گفتند در صورت به افغانستان کمک می کنند که در آن دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان و حقوق زنان تامین شده باشد.
دنیا به هر صلح حمایت ویلی
دنیا از آن صلح حمایت می کند که نتیجه آن آزادی و اراده مردم افغانستان باشد؟ آینده افغانستان را کی تعیین می کند؟ آن مذاکره ای که اراده آزاد مردم باشد دنیا اعلام کرد که اراده آزاد مردم افغانستان نتیجه صلح را تعیین می کند. دیگر قوت ها حق این را ندارد که نتیجه آن را تعیین کند.
آقای اتمر گفت که شرکت کنندگان نشست ژنو گفتند که تصمیم صلح به دست مردم افغانستان است، اما جامعه جهانی از هر تصمیم حمایت نمی کند. به گفته او برای جامعه جهانی نه تنها خود صلح بلکه نتایج آن اهمیت دارد. شرکت کنندگان نشست ژنو در 3 و 4 دسامبر کمک 13 میلیارد دلاری را برای 4 سال آینده به افغانستان اعلام کردند. ولسی جرگه افغانستان امروز در نشست عمومی خود وزیران خارجه و مالیه را برای توضیح درباره این کنفرانس فرا خواند. عبدالهادی ارغندوال وزیر مالیه گفت که شرکت کنندگان نشست ژنو از نظام جمهوری اسلامی در افغانستان حمایت کردند. آقای ارغندوال همچنین گفت که جامعه جهانی در گفتگوهای صلح بر حفظ دستاوردهای 19 سال گذشته از جمله دموکراسی، حاکمیت قانون، آزادی بیان، حقوق بشر و حقوق زنان تاکید کردند.
بدون اختلاف همه کسانی که صحبت کردن از نظام دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت صورت گرفت. نظامی که در افغانستان براینده باشه جمهوری اسلامی افغانستان میباشد.
دو وزیر کابینه در حال این موضوع را در مجلس مطرح کردند که قرار است هیئت مذاکره کننده دولت فردا از قطر به کابل برگردد و جزئیات گفتگوهای خود با طالبان را با مجلس هم در میان بگذارد.
اظهارات محمد انی فتمر وزیر خارجه افغانستان در حال ایراد شده که ولسی جرگی ای کشور گفته که هیئت مذاکره کننده صلح پس از برگشت از دوحه به این جرگه فرا می خوانه تا جزئیات گفتگوها در مورد مذاکرات صلح با نماینده هایی که ملت شریک بسازن. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان پس از 3 ماه گفتگو با نماینده های گروه طالبا در دوحه توافق روی طرز العمل و تبادل موضوعات پیشنهادی مذاکرات به کابل برمی گرده. از سوی دیگر شمار از فعالان مدنی در کابل خواهان شفاف سازی که مذاکرات سال شدن. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
ولسی جرگه افغانستان میگوید مذاکره کنندگان دولت را برای توضیحات جزئیات گفتگوهای انجام شده با طالبان بر نشست عمومی این جرگه فرا میخواند. رحمان رحمانی رئیس مجلس این موضوع را در جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس مطرح کرد.
با ثبات هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان به دوحه که با نتیجه مذاکراتشان به ولسی جرگه وضاحت بدهند و همچنان مذاکرات بعدیشان چه می باشد، ما در این نورد و کمیته رؤسا تصمیم خواهیم گرفت و شامل اجندا می نماییم که در تالار بیند گزارش بدهند.
شماری از نمایندگان در نشست انتقاد کردند که هیئت مذاکره کننده حکومت پس از سپری کردن 90 روز با دست خالی به کابل برمیگردد. این نمایندگان طالبان را متهم کردند که صلح نمیخواهند، بلکه به گفته آنها این گروه خشونت ها را افزایش داده است. در این حال شماری از فعالان مدنی در کنفرانس خبری با عنوان شبکه نظریات مردمی در پروسه صلح گفتند که از تأخیر در مذاکرات نگران هستند. شاه محمود مل از مسئولان موسسه انتخابات و شفافیت افغانستان در این نشست گفت
3 ماه طرفین مذاکره کردند و در 3 ماه اینا تانستن که طرز العمل مذاکرات، مواد طرز العمل مذاکرات به اصطلاح خودشان نهایی کنه. یعنی اصلا مذاکرات صلح تا حال آغاز نشده و این ما فکر میکنم یک نوع انحراف افکار عام است که هر دو تیم باید به عوض از اینکه افکار عام را منحرف کنن که ما هر روز داریم روی مواد و طرز العمل مذاکره صحبت میکنیم، باید معلومات خودم مسئولانه و مفصل با مردم شریک بسازم.
از این شبکه گفتند که نظر برخی از جوانان را در مورد گفتگوهای صلح نیز گرفتند. این شبکه میگوید خواهان آتش بس، حفظ دستاوردهای 19 سال گذشته، دادن ضمانت اجرایی توافقات صلح، نقش موثر کشورهای همسایه و جامعه جهانی و شکل گیری اجماع منطقه‌ای با حمایت آمریکا در روند صلح افغانستان و شریک ساختن معلومات با مردم هستند. اما این شبکه در مورد تعداد این جوانان توضیح نداد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید انتظار می‌رود که تیم مذاکره کننده حکومت برای مشوره با رهبران سیاسی فردا وارد کابل شود. فریدون خوازون سخنگو این شورا بر رادیو آزادی گفت:
تاکل شده چه
قرار است فردا تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان برای بحث و مشوره با بزرگان به کشور سفر نماید. یادداشت‌های ابتدایی در مورد آجندا تبادله شده است. مرحله دوم گفتگوها در 25 جنوری سال آینده میلادی آغاز می شود.
پیش از این حبیبه سرابی عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان از بازگشت این هیئت خبر داده بود، اما زمان دقیق آن را مشخص نکرده بود. تیم 21 نفری مذاکره کننده حکومت پس از 3 ماه گفتگو با طالبان در دوحه به کابل برمیگردد. دو طرف در این مدت بر سر طرز عمل گفتگوها توافق و موضوعات پیشنهادی خود را برای طرح در مذاکرات با هم مبادله کردند.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
شنونده عزیز، از کرونا خبر دارین که بسیار خرابی ها کرده. 1.7 میلیون نفر کشته، 10 میلیون مصاب کرده و در زندگی انسان ها بی نظمی عجیب را ایجاد کرده. ولی جوانب مثبت هم داره. درست 10 دقیقه بعد به شما از جوانب مثبت ویروس کرونا میگیم، ولی حالا گزارش از خرابی های کرونا در قندوز. مقامات صحی قندوز گفتند که شمار مصاب شده های کرونا در این ولایت در چند روز گذشته افزایش یافته. اجمل آریان گزارش دارد.
مسئولان ریاست صحت عامه قندوز میگن که در مدت 40 روز گذشته 120 نفر در این ولایت با ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان 8 تن فوت کردند و شماری هم پس از تداوی رخصت شدند. این آماری است که از سوی مسئولان صحت قندوز به ثبت رسیده است، اما آمار واقعی ابتلا به این ویروس بیشتر از این است. دکتر احسان الله فضلی رئیس صحت عامه قندوز در صحبت با رادیو آزادی از مردم خواست که به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا با مشوره های کارکنان صحی توجه جدی نمایند.
من په ټول خپل وطنوالو باندې غږ کوم چې دغه فاصله ایجاد ول، ماسک استعمال،
با مراد کردنی فاصله، استفاده از ماسک و باشستنی دستها، ما می توانیم که این مرض را کنترل کنیم. اما اگر این راهنمودها را مردم مراعات و عملی نکنند، قسمی که در موج نخست ما تلفات زیاد داشتیم، خدا نخواسته در موج دوم هم تلفات زیاد خواهد شد.
در قندوز شفاخانه اسپینزر برای تجرید و تداوی اشخاص مبتلا به ویروس کرونا اختصاص شده است. پیش از این شکایت های مطرح شده بود که در این شفاخانه امکانات و تجهیزات صحی وجود ندارد. اما آقای فضلی رئیس صحت عامه قندوز میگوید که به تمام مشکلات شفاخانه اسپینزر قندوز رسیدگی شده است.
تجهیزات نگان من غنی و اسمنگا د مرکز تشخیص
هم اکنون ما از لحاظ امکانات و تجهیزات غنی هستیم. حالا ما در قندوز مرکز تشخیص ویروس کرونا را داریم که علاوه از قندوز ما با ولایت‌های همجوار خود نیز خدمات عرضه می کنیم. همچنین فعلا در قندوز 40 پایه ونتیلاتورها داریم، 20 پایه ماشین های تولید اکسیژن داریم. از لحاظ تجهیزات طبی، از لحاظ ظرفیت و امکانات ما غنی هستیم.
دکتر خسرو ابراهیم خیل سرطبیب شفاخانه کووید 19 اسپینزر قندوز میگوید که هم اکنون با موج دوم ویروس کرونا مواجه هستند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شماری از کارمندان وزارت معادن و پترولیم افغانستان در اعتراض به برکناری از صدها کارمند وزارت همایش اعتراضی را برگزار کردند. معترضان میگن که مقامات بیش از 1200 کارمند اخراج کردند و اگر اونا به خواست کارمندان برکنار شده رسیدگی نکنند، دست به اعتراضات گسترده تر خواهد زدند. فریبا آرام جزئیات دارد.
کارمند
تظاهرات کارمندان وزارت معادن و پترولیم افغانستان. این کارمندان امروز دوشنبه در همایش مسالمت‌آمیز اعتراضی در برابر وزارت معادن و پترولیم خواستار توضیح مقام‌های این وزارت شدند. آنان میگویند رهبری وزارت معادن و پترولیم بی دلیل موجه 1209 کارمند را اخراج کرده است. عزیز الله که 16 سال در این وزارت کار کرده به رادیو آزادی میگوید
دست تشکیل 400 به تنقید برابر شدند. اینا کسایی هستند که همشون مسلکی هستند و اینا بدون از اینکه امرای رئاسشون و امرای خودشون مشوره شود اینا در تنقید برابر شده و این مسلکشون و تخصصشون در نظر گرفته نشده.
موسکا این اقدام وزارت معادن را اخراج کارمندان با تجربه میداند.
خب استدلال اصلیشونی است که چون تشکیل اینا تغییر دادن و همین تشکیل که تغییر خورده و کسایی که اضافه بحث شدن و کسایی که همه گیره تنقیص کردن و خاطر از اینکه کسایی دیگر بیاین و یک برخورد سلیقه‌ای بودن.
معترضان تاکید می کنند که اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود دست به اعتراض های گسترده تر خواهند زد. اما وزارت معادن و پترولیم این ادعاهای آنها را درست نمی‌داند. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت می‌گوید این اقدامات به هدف آوردن اصلاحات روی دست گرفته شده است. به گفته آقای مطفی 512 کارمند به اداره ملی تنظیم نفت و گاز معرفی شدند.
اول ما در حدود بیشتر از 600 بستهای خالی که از سالها بدین سو خالی است او را حذف کردیم از تشکیل و بیشتر از 500 بستهایی که در ولایت شمال در بخش تفحصات پس او را انتقال میدیم به اداره نفت و گاز افغانستان تا کارهای خود اونجا ادامه بدن و 205 بسته که افراد غیر مسلکی غیر واجد شرایط در این بسته ها فعلا کار میکنه ما این بسته ها را میخواییم که به اعلان بدیم تا افراد واجد شرایط و مسلکی را در سکتور جذب کنیم.
آقای مطفی همچنان گفت کسانی که به سن بازنشستگی رسیده بازنشسته میشوند و افزود هدف این اقدام ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد واجد شرایط در این بخش بوده است. محمد هارون چخانسوری نامزد وزیر معادن و پترولیم دو هفته پیش پس از دریافت رأی اعتماد از ولسی جرگه از اصلاحات عمیق در این وزارتخانه صحبت کرد. اما اولین اقدام وی با واکنش جدی روبرو شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
محکمه بامیان یک خبرنگار و 12 فعال مدنی را براءت داد و از بند آزاد کرد. زمان احمدی روزنامه‌نگار و 12 فعال مدنی به اتهام تحریک تظاهرات پنجم قوس 1397 بازداشت شده بودند. ولی هیئت قضایی محکمه ابتدایی به دلیل نبود دلایل و شواهد کافی اونا را براءت داد. گلامیز شریفی از بامیان جزئیات دارد.
دادگاه ابتدایی بامیان با صدور حکم زمان احمدی روزنامه‌نگار و 12 فعال مدنی را براءت داد و از توقیف آزاد کرد. ایام الدین فقیری رئیس دادگاه اسناد و شواهد ارائه شده را در مورد اتهامات علیه آقای احمدی و 12 فعال مدنی کافی ندانست و حکم براءت به آنها داد.
و هاکذا موکل غایب تو عالم شاه عابد اسامی مهدی ولد خدا داد ساکنین ولایت بامیان را راجع به اتهام منصوبه تان برای وزیمه شناختیم و به براءت تان متفقاً اصدار حکم نمودیم در صورتی که در دیگر موضوع در هفته باشید از حبس و توقیف آزاد و رها باشید.
آقای احمدی با 12 فعال مدنی 5 شنبه گذشته به عنوان محرک تظاهرات پنجم قوس 1397 بازداشت شدند. این تظاهرات به خشونت کشیده شد و به تأسیسات دولتی خسارت وارد شد. محمد ظاهر فروغ وکیل آنها به رادیو آزادی گفت که برخی از بازداشت شدگان در پیوند به این تظاهرات در زمان تظاهرات در دفترهای کاری خود بودند.
4 نفر از اینا کارمندان دولتی بودند در همون روزی که داشته بود که شما در تظاهرات پنج خاص اشتراک داشتید. ادارات اذنان تایید کرده بودند که از اون روز در اون روز از ساعت 8:30 بجا اینا در دفتر کاری خود حضور داشتند. در همون روز در دفتر کاری خود بودن که همکارا اینا شهادت داده بودند. به شمول این خبرنگار که زمان احمدی نگه این هم شاهد آورده بود و هم دفترش تایید کرده بود که در همین روز در دفتر کار خود مصروف کارهای خبرنگاری. خوب،
بازداشت زمان احمدی مدیر مسئول هفتنامه استاگدیا و فعالان مدنی بامیانی واکنش های گسترده ای در پی داشت. پیشتر محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران افغانستان بازداشت آقای احمدی را خلاف قانون خواندند و خواستار آزادی او شده بودند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
الکتورها امروز در مرکزهای ایالتهای خود ملاقات می کنند تا جو بایدن رسماً به حیث رئیس جمهور آینده امریکا برگزینند. نتایج رایدهی اونا به واشنگتن فرستاده خود شد و در نشست مشترک کانگرس در ششم ماه جنوری شمارده می شه. جکفر احمدی جزئیات دارم.
بر اساس قانون اساسی ایالات متحده رئیس جمهور باید از سوی اکثریت الکتورها برگزیده شود. اگر هیچ یک از نامزدان برنده نشود، مجلس نمایندگان تصمیم میگیرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، در انتخابات سوم ماه نوامبر جو بایدن بیش از 7 میلیون رای بیشتر نسبت به دونالد ترامپ دریافت کرده است، هرچند آرای عمومی هیچ نقش در تعیین سرنوشت نامزد داشته نمیتواند. 5 رئیس جمهوری ایالات متحده با وصف آن که رقیبهایشان آرای عمومی بیشتر کسب کرده بودند برنده شدند، از جمله دونالد ترامپ که در سال 2016 به پیروزی دست یافت. آرای الکتورها امسال بیشتر از معمول جلب توجه کرده، به خاطر که دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی از پذیرفتن شکست در انتخابات خودداری کرده. او به وارد کردن اتهام‌های بی اساس تقلب در انتخابات ادامه داده است. پس از رای دهی الکتورها، بایدن تصمیم دارد ناوقت امروز 14 دسامبر سخنرانی خطاب به ملت ایراد کند. پس از رد شدن دعواهای حقوقی زیاد از سوی قاضی‌ها، ترامپ و متحدان جمهوری خواهش تلاش کردند هفته گذشته استر محکمه ایالات متحده را تشویق کنند تا 62 رای الکتورال باید در 4 ایالت را کنار بگذارد. اگر این تقاضا پذیرفته و عملی می شد، نتیجه انتخابات را با شک و تردید روبرو ساخته می توانست، اما در 11 دسامبر رد شد. با وصف این هم ترامپ با ادعاهای نادرست خود که گویا در انتخابات برنده شده همچنان ادامه می دهد. او در مصاحبه با فاکس نیوز گفته است تشویش دارد از این که ایالات متحده رئیس جمهور نامشروع داشته باشد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، بایدن 306 رای هیئت انتخاباتی را کسب کرده و ترامپ 232 رای. یک نامزد ریاست جمهوری برای راهیابی به قصر سفید به 270 رای هیئت انتخاباتی نیاز دارد. ایالات متحده دارای 538 الکتور است. رای دهی امروز الکتورها برای گزینش جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده توسط اوراق رای دهی انجام می شود.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین، طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنونده عزیز، همگیری کووید 19 مرگبار، دردناک و عمیقا مختل کننده، ولی با فراز و نشیب ها به همراه بوده. از محیط پاکتر گرفته تا جاده های مسون و توازن بهتر بین کار و زندگی. ولی آیا تمامی چیزها پس از پایان یافتن احتمالی همگیری ویروس کرونا تمام خواهد شد؟ محیط پاکتر و کاهش بیروبارها در جهان یگانه جوانب مثبت ویروس کرونا بوده. قرار بودی گزارش در همین لحظات نشر کنیم، ولی متاسفانه و با مسرت که به دلیل کمبود وقت ناگزیر هستیم شما را به خداوند بسپاریم، ولی فردا صبح این گزارش حتما از رادیوی آزادی مشنوین، چون رادیوی آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. صادقانه و بی طرفانه خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. ما زرغونه منگل هستم، زیاد زیاد تشکر که رادیوی آزادی را مشنیدین. شامتان خوش، خداحافظ.